میده نسل جوون، میسازیم فرداهای بهتر با عشقمون، میتابه هر لحظه خورشید نسل جوون. فرصت آرزوهات جوونی، خوبی و پاکی و مهربونی، واسه رسیدن انگیزه داری، میری و غصه رو جا میذاری، همیشه یه هوای تازه میخوای، شادی رو بی اندازه میخوای. میسازیم فرداهای بهتر با عشقمون، میتابه هر لحظه خورشید نسل جوون. میسازیم فرداهای بهتر با عشقمون، میتابه هر لحظه خورشید نسل جوون. نسل جوون. نسل جوون.
صبح شما بخیر عزیزان شنونده، خود و قوت میگم به همکار خوبم در برنامه زنده زندگی زیباست و تشکر از همه شما عزیزانی که همچنان با ما همراهی میفرمایید بر روی موج اف ام ردیف 96 مگاهرتز. رسیدیم به زمان پخش برنامه شفا و مرور راهکارهای حفظ سلامتی از زبان سرکار خانم دکتر پور حسینی.
به نام الله که بخشاینده و با رحمت است.
یکی از منابع غنی و راهگشا در بهبود سبک زندگی ما، توصیه‌های دینی درباره سلامتی و سبک زندگی است.
شفا، نگاهی به طب سنتی اسلامی.
دوستان شنونده سلام علیکم. چند روز پیش با یکی از رفقام به اسم مهدی توی مترو بودیم و داشتیم میرفتیم سمت میدون تجریش. مهدی از توی کوله پشتیش یه آب معدنی که تقریبا نصف اون یخ زده بود و بقیهش آب سرد بود در آورد و شروع کرد به خوردن. من با تعجب بهش نگاه کردم و گفتم مهدی جان توی پاییز و آب یخ؟ گفت داداش مگه چشه؟ تشنمه خو؟ خلاصه توی همین صحبت ها بودیم که مترو هم به ایستگاه تجریش رسید. پیاده شدیم و همونطور که قدم می زدیم گفتم مهدی خان من شنیدم که توی فصل پاییز نوشیدن آب خیلی سرد برای بدن ضرر داره ها. مهدی برگشت بهم گفت تو بازم به حرفای این کامران شیطون گوش دادی؟ نکنه از اون شنیدی؟ گفتم نه بابا، میدونی که من اهل رادیو هم. چند روز پیش که داشتم رادیو گوش میدادم، خیلی اتفاقی یه برنامه داشت پخش میشد که راجب طب سنتی داشتن صحبت میکردن. اونجا خانم دکتری که صحبت میکرد همین حرفا رو میزد و میگفت
فصلی که درش به سر میبریم یکی از قسمت‌های مهم نگهداری صحت و سلامتی رعایت آداب هر فصل، چون همونطور که شنوندگان مستحضر هستن ما شش عامل اصلی داریم برای نگهداری سلامتی که در طب سنتی به اون حفظ و صحه میگیم.
درسته.
یکی از این عوامل آب و هوا و یک قسمت از آب و هوا فصله و یک بحث خیلی مفصلی در مورد این که هر فصلی چه مزاجی داره، چه بیماری هایی رو با خودش به همراه میاره، چه پرهیزهایی و چه توصیه هایی در اون فصل میشه، ما در کتب طب سنتی و در کتب طب اسلامی داریم که تا اونجا که برسیم به اونها اشاره میکنیم. در مورد فصل پاییز چیزی که قطعاً در موردش اتفاق نظر وجود داره این که فصل پاییز مزاجی سرد و خشک داره، اما این که فصل پاییز کی شروع میشه و کی تمام میشه هیچ وقت با تقویم در طب سنتی ما حساب نمی‌کنیم. به حال هوا نگاه میکنیم. به عبارتی هر وقت سردی و خشکی هوا شروع شد بهش میگیم شروع پاییز و اون هنگام که تمام شد بهش میگیم اتمام پاییز. ممکنه این در یک بلادی دو ماه باشه، ممکنه 6 ماه باشه، ممکنه یک فصلی زمستان اصلا باران نباره و سردی و خشکی تا انتهای تا زمستان ما طول بکشه و مزاج پاییزی و مراقبت‌ها و پرهیزها و توصیه‌های پاییزی همچنان در موردش ادامه پیدا بکنه. حالا فرض می‌کنیم که در یک شرایط معتدل، متعادل فصل پاییز 3 ماهه‌ای رو داریم که بعد از تابستان ما شروع شده، یعنی فصل گرم و خشک ما به اتمام رسیده و فصل سرد و خشک ما شروع شده. چه کار باید بکنیم؟ ما در طب سنتی به فصل پاییز میگیم امتزاج فصلین، یعنی دو فصل خیلی مهم ما، یعنی گرم و خشک ما و سرد و تر ما با هم اینجا امتزاج پیدا میکنن. یک سری عادات، حالات در فصل پاییز شبیه تابستانه و یک سری عادات و حالاتی شبیه فصل زمستانه. به خاطر همین یکی از سخت‌ترین فصول در حفظ صحت. به خاطر همین ما انتظار داریم کسانی که در فصل پاییز دارن رفتار میکنن، حفظ صحتشون رو در واقع انجام میدن، رعایت میکنن، تندرستشون رو حفظ میکنن، به این امتزاج فصل خیلی توجه بکنن. یکی از این توجهات اینه که ما دمای آب مصرفیمون رو نسبت به تغییر فصل و دمای فصل و مزاج فصل تغییر بدیم. یعنی اگر تا الان عادت تابستانه‌ای داشتیم مبنی بر اینکه آب خنک استفاده کنیم، الان باید میزان خنکی آب رو کاهش بدیم. اما اونطور که هموطنان ما و شنوندگان فرمودن، اینکه آب رو کم مصرف کنیم، نه، همچین چیزی نیست. اگر خشکی بدن ما زیاده، نیاز به آب ما بیشتر، آب رو استفاده کنید. اتفاقا فصل خشکیه، باید آب به اندازه کافی استفاده بشه، اما آب سرد زیاد نباید باشه. شاخه اول حفظ و صحه یعنی تدبیر معقول و مشروبه، یعنی تدبیر نوشیدنی ها، یک امر بسیار مفصلیه که شاید ده ها ساعت در موردش اگر حرف بزنیم هنوز هم کم باشه. من میخوام یه جوری بیام نزدیکش کنم به تدبیر فصل پاییز.
بله.
این که ما در فصل پاییز آب رو با چه دمایی استفاده کنیم، دو تا نکته رو ما باید داشته باشیم. یکی این که ما یه مزاج فصل الان داریم، یه مزاج فرد داریم. یعنی آدم با آدم فرق میکنه. فردی که درونش، معدش، کبدش به شدت گرمه، مسلماً نسبت به آدمی که معده سرد و کبد سردی داره، آبی خنک‌تر میطلبه. اما همین فرد نسبت به تابستان خودش باید آبش رو معتدل‌تر کنه، شدت سرماش رو کمتر کنه و سعی کنه که در دما متعادل باشه. چرا متعادل؟ نسبت به مزاج خودش. یعنی فردی که مزاجش گرمتره یا معده و کبدش گرمتره، آبی با خنکی کمتر از خنکی تابستان خودش باید استفاده کنه.
دوستان.
و فردی که سرده، باز هم آبی با خنکی کمتر از تابستان خودش باید مصرف کنه. حالا ممکنه این فردی که معده سردی داره اصلا به آب ولرم برسه این کم کردن خنکی آبش، و فردی که مزاج و معده گرمی داره، نه، هنوز آبش آب خنکی باشه اما نسبت به تابستانش سرمایه کمتری داره. این یک نکته. نکته دوم این که ما اصلا در طب سنتی خوراکی به نام یخ نداریم. یعنی یخ استفاده موضعی داره. یخ خنک کنندگیش برای آب با جداره، یعنی میگه در دو ظرف در هم گذاشته، مثل دیدید فالوده چطور درست میکنن.
درسته.
یکیش رو پر برف و یخ میکنن، یه ظرف دیگر رو توش میذارن و فالوده. قدیم فقط به این صورت، یعنی با حائل آب رو خنک میکردن به وسیله یخ، چیزی که الان یخچال ما داره انجام میده. یعنی ما به هیچ وجه جرم یخ رو داخل آب نمیریزیم و اون رو نمیخوریم، نه خود یخ نه آب ذوب شده یخ. به شدت بیماریزا، افزایش دهنده سودا و محرک اخلاط بد در بدن هستش. چه تابستان، چه زمستان، چه فصل پاییز، به هیچ صورت ما آب یخ خوردنی نداریم. سومین نکته که فرمودید در مورد حجم آب بود. ما قانون ثابت برای حجم آب برای همه افراد نداریم. هر فردی بنا به خشکی و تری بدنش، فاصله از زمان هضم غذاش، میزان تعریقش، میزان خونریزی، اسهال، هر چیزی که باعث میشه آب از بدن دفع بشه، نیاز به آب خودش رو در طول شبانه روز باید تأمین بکنه. متاسفانه ما در شرایط فعلی، یکی به علت کهنسالی و یکی به علت استرس، متاسفانه چیزی که مبتلا به ما هست، مرکز تشنگی درست کار نمیکنه. یعنی خودتون دقت کردید وقتی استرستون خیلی بالاست یادتون میره آب بخورید؟ یعنی باید انگار یکی متوجهتون کنه که شما الان خشک شدید، باید آب بخورید. در کهنسالی هم همین اتفاق میفته. در سیستم مغزی اتفاقی میفته که قسمت عطش درست فعالیت و انفعال خود رو انجام نمیده. تو این مواردی که فرد دچار گرفتاری های اینطوری شده، باید حواسش باشه که نیاز آب به بدنش رو از علائم دیگه، خشکی دهانش، میزان حرارت درونیش، کبدش، معدش، و نیاز بعد از اینکه آرامش پیدا کرد، احساس نیازش به آب، یا میزان تعریقی که کرده، مثلا میبینه دو لیوان عرق ازش رفته اما هنوز میل به یک لیوان آب هم پیدا نکرده، سعی بکنه میزان آب نوشیدنی خودش رو تنظیم بکنه.
شفا، برنامه ای از گروه فرهنگ و جامعه رادیو معارف.
بله، داشتم عرض میکردم خدمتتون صحبتهای خانم دکتر پور حسینی رو که برای دوستم مهدی نقل کردم و گفتم راضی شد که از این به بعد توی فصل پاییز آب سرد، به ویژه آبی که یخ توی اونه، مصرف نکنه. الهی که خون زندگیتون پر از سلامتی باشه.
صفا داره، شور داره، شوق داره، هوس و دعا داره، آدمای صمیمی و همدل و مهربون داره.
هر گوششون نگاه کنی در این آسمون داره.
خرد و بزرگ این خونه با هم دیگه مهربونم، شیرینی زندگی رو تو هم زبونی میدونم. این خونه محبت، خونه مهربونیاست، خونه عشق و زندگی.
روز شما بخیر باشه شنوندگان عزیز. برنامه شفا رو هم تقدیمتون کردیم. انشالله که همیشه سلامت و سرزنده باشید. همونطور که میدونید از 19 تا 25 مهر ماه امسال با پویش ایران جان فارس ایران، صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران برنامه‌های متنوعی رو تقدیمتون میکنه و ما هم در رادیو معارف از این قافل عقب نمیمونیم و نکته هایی رو درباره این استان زیبا خدمتتون عرض میکنیم. استان فارس یک نگین درخشان در تاریخ ایرانه و با بیش از 3000 اثر تاریخی و طبیعی، از آرامگاه سعدی و حافظ گرفته تا باغ ارم، تخت جمشید و بیشاپور، روایتی زنده از تمدن چندین هزار ساله رو در خودش جا داده. این استان که 13 میراث جهانی یونسکو رو در خودش داره، گنجینه‌ای از فرهنگ، هنر و هویت ایرانه. باغ گیاهشناسی ارم با درختان سرو بسیار زیبا و عطر بهار نارنجهاش به عنوان یکی از میراث‌های جهانی یونسکو تصویری از بهشت رو روی زمین ترسیم می‌کنه. از 13 اثر ثبت شده فارس در فهرست میراث جهانی یونسکو، تخت جمشید، پاسارگاد و منظر ساسانی نمادهای شکوه ایران باستان، باغ ارم نمونه ای از هنر باغسازی ایرانی و کاروانسرای صفوی ایزدخواست نمادی از جایگاه راهبردی استان فارس در طول تاریخ. بعد معرفی استان فارس در دل رویداد ایران جان، یه فرصت با ارزش برای آشنایی بیشتر با این استان زیبا که خطه ای از بهشت ایران زمینه. صحبت از استان فارس شد و شهر شیراز. جناب آقای رضایی صدا بردار خوبمون و آقای محمودی بزرگوار تهیه کننده گرانقدرمون خوش قریحگی به خرج دادن و میخوان ما رو به یک غزل زیبا از حافظ شیرازی مهمان کنند.
کی ببینم چهره زیبای دوست، کی ببویم لبد شکرخای دوست، کی ببینم چهره زیبای دوست، کی ببویم لبد شکرخای دوست، کی در آویزم به دام زلف یار، کی نهم یک لحظه سر بر پای دوست. دشمنم در جای دوست، در دل تنگم نمی گنجد جهان، خود نگنجد دشمنم در جای دوست. کی ببینم چهره زیبای دوست، کی
واقعا حس خوبی داره رفتن به شیراز و زیارت مقبره حافظ و سعدی و قدم زدن در باغهای زیبای شیراز. بسیار خوب، برنامه‌های این نوبت رادیو معارف ادامه میدیم تا ثانیه‌های دیگه با یک قطره از دریا، بعد از اون 10:55 دقیقه کلام امام و ساعت 11 هم مروری بر آخرین خبرهای معارفی کشورمون. اما وقت جرعه نوشی از معارف کلام الله مجیده.
قرآن اگر بخواهیم از قرآن به معنای حقیقی کلمه بهره ببریم، باید با معارف قرآن و مفاهیم قرآن آشنا بشیم.
یک قطره از دریا.
حجت الاسلام و المسلمین، روح الله راسل، حافظ و کارشناس قرآنی.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و ادب دارم خدمت همه شما شنوندگان عزیز، علاقمندان ساحت قدس قرآن کریم. امیدوارم حال دلتون خوب باشه و مهیای شنیدن یک نمایش زیبا با هم دیگه باشیم. گاهی پیش اومده ما چیزی رو نزد کسی امانت میذاریم، ولی ممکنه امانت داری خوبی نبینیم. خیلی هم ناراحت کننده است. به عنوان مثال عرض میکنم، ماشین آدم، موتور آدم گاهی خراب میشه، مجبور میشه برای تعمیر یه چند ساعتی، گاهی یه چند روزی بذاره پیش مکانیک، صافکار، رنگکار، و ماشین در اختیارش نیست، موتور در اختیارش نیست. طبیعیه که هر کسی دوست داره که وقتی برمیگرده ماشین و موتور رو سالم تحویل بگیره و خدای نکرده اون مکانیک، صافکار از این استفاده نکرده باشه، تو خیابون باش دور کرده باشه و بله استفاده های شخصی کرده باشه. اشکال هم داره، شرعاً حرامه واقعا. این امانته پیش این شخصی که این وسیله رو فعلا گرفته میخواد تعمیر بکنه، حق استفاده شخصی نداره. ابتدا یه نمایش با هم دیگه در همین رابطه بشنویم.
چرا اومدی اینجا محل کارم سر و صدا رو انداختی؟ اتفاقی نیفتاده؟
مرد حسابی، رفتم دیدم داغون شده، هیچی ازش نمونده. بعد میگی چیزی نشده؟
شده، اتفاقه. باشه، من معذرت میخوام، خودم هم چشمم کور، دندم نه هم درستش میکنم.
بله درست میکنی، اما خوش انصاف تو که میدونی درآمد من و خانوادم از همون ماشینه، مگه غیر اینه؟
دیگه داری عصبانی میکنی؟ منظورت اینه که این مدت تا تعمیر ماشین خرجیت هم بدم دیگه؟ بله.
آخه برادر، دو روز قرار شد ماشین بمونه تو پارکینگ شما امانت، من برم مسافرت برگردم.
خب
چرا ماشین رو انداختی تو خیابون؟ تازه اینا چی؟ مسافر کشی کردی؟ الان اونی که تو ماشین بوده آسیب دیده رفته شکایت.
خب
بیمه میگه چون غیر قانونی مسافر کشی کردی چیزی پرداخت نمیکنه. ای خدا،
صدا تو بیاد پایین. میگم اتفاق دیگه، بالاخره یه جوری ردیفش میکنم.
چه جوری؟ ماشین، بیمه، شاکی. من با این ماشین بار میبردم برای این اون، حالا من نمیدونم باید
بیمه بگم بس کن، من که فرار نکردم، هستم ردیفش میکنم.
دو روز خواستم خیر سرم برم مسافرت، بعد 10 سال خواستم خوش بگذره بزن و بچم، گفتم حالا هواشون عوض بشه. من ماشین رو امانت دادم بهت، گفتم بمونه زیر پارکینگ.
گفتی که گفتی، ای بابا اصلا خوب کردم راش انداختم بیرون، انگار جنایت کردم. ببین پاشو برو خونت که اگه عصبانی بشم میزنم زیر همه چیز. آبارو
دست شما درد نکن، تازه بده کارم شد.
برو برو، خدا روزی تو جای دیگه حواله کنه.
بله، یکی از اصول مهم زندگی و ارتباط بنده با خدا و خلق خدا و حتی در ارتباط با خودش، توجه به مسئله امانت و امانتداریه. خوش به حال اون مؤمنینی که این مطلب مهم رو که خدای متعال در آیه 72 از سوره احزاب به ما یاد داده به خوبی درک کردن. ابتدا این آیه شریفه رو با هم بشنویم.
إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا.
ما امانت، تعهد، تکلیف و ولایت الهی را بر آسمانها و زمین و کوها عرضه داشتیم. آنها از حمل آن سر برتافتند و از آن هراسیدند، اما انسان آن را بردوش کشید. او بسیار ظالم و جاهل بود، چون قدر این مقام عظیم را نشناخت و به خود ستم کرد.
اشاره به شعارهای قرآنی
توسط حجت الاسلام و المسلمین استاد روح الله راسل،
حافظ و کارشناس قرآنی، در برنامه
یک قطره از دریا.
این آیه شریف رو با هم شنیدیم. این آیه در قرآن معروف شده به آیه امانت، اصلا اسمش شده آیه امانت، به این معروف شده و می‌فرماید که خدای متعال امانت و قدرت نگهداری اون رو به آسمان‌ها، به زمین، به کوه‌ها عرضه کرده. اونها دیدن نمیتونن امانت دار باشن. ما نمیتونیم امانتی رو که داریم بدیم به کوه، بعدم بریم ازش بگیریم، بذاریم تو زمین، از زمین بخوایم. اینا قدرت ندارن امانت دار باشن. ولی انسان میتونست. فلذا انسان امانت داری رو قبول کرد، حمل امانت به انسان سپرده شد. جالبه بدونیم از منظر قرآن کریم، از منظر روایات اهل بیت علیهم السلام، همه اون چه که در این دنیا در دست ماست امانت بزرگواران. اعضای بدن ما امانت خداست در دست ما. واقعا این یک مشکلی است. بعضی‌ها فکر میکنن که اعضای بدنشون هم مال خودشونه و هر کاری دلشون بخواد میتونن با بدن خودشون انجام بده. آتو هم من مال الله الذی آتاکم، این مالی که تو دستتونه، قرآن در سوره نور فرمود مال شما نیست، مال خداست، داده تو دست شما. شما وظیفه داری که مسائل شرعیشو بپرسی، اونجوری که خدا میخواد مالت رو خرج بکنی. طرف مالشو اسراف میکنه، یا مال خودمه، میخوام بریزم دور، میخوام اسراف کنم، میخوام تو راه بیهوده خرجش کنم، حرامه، قیامت باید جواب بدی. بله، خدا برای اینکه زندگی دنیا بگرده به درستی اینطور اعتبار فرموده که فعلا این ملک اختیارش مال شما باشه، سندش به نام شما بخوره. ولی معنیش این نیستش که شما تو ملکت اجازه داشته باشی معصیت خدا رو بکنی. قیامت باید جواب داد. شغل انسان، جایگاه اجتماعی انسان، جمالی داره کسی، خانومی زیباروه، نمیتونه این رو بی‌حجابی کنه، تو خیابون به نمایش بذاره، یا موهای خودمه میخوام به نمایش بذارم. سایر توانایی هایی هم که خدا به انسان داده همه امانته و همه باید تو اون راهی صرف بشه که خدا میپسنده. امیر مؤمنان علی علیه السلام در خطبه 199 نهج البلاغه سه امر محوری رو به یاران خودشون توصیه فرمودن. اولیش نماز، دومیش زکات، سومیش امانت. ببینید چقدر امانت مهمه. درباره امانت همین آیه امانت رو در قرآن تفسیر فرمودن ادای امانت یکی از وظایف الهیه. اونی که امانت داری نکنه، امانت رو به اهلش برنگردونه، زیانکاره. و امانت بر آسمانها و زمین و کوها عرضه شد، اونا از کیفر الهی ترسیدن، نپذیرفتن. عاقبت انسان بود که پذیرفت. خدا انشاءالله هممون رو امانت داران خوبی در این سرای دنیا قرار بده. در پناه قرآن باشید.
میرسد به گوش جان یک ندای بی پایان در کتاب بیداری، آیه هایی از ایمان، آیه هایی از
جلوه از جامعه دینی.
سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اکبر.
صدای فضیلت و فطرت.
سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اکبر.
رادیو معارف
موج اف ام ردیف 96 مگاهرتز،
موج ای ام ردیف 1071 کیلوهرتز.
ای که از کلام تو،
ای که از کلام تو
می‌وزد نسیم عشق،
می‌وزد نسیم عشق،
آمدی و باغ جا،
آمدی و باغ جا
شد از شمیم عشق،
پر شد از شمیم عشق.
ای که از کلام تو می‌وزد نسیم عشق، آمدی و باغ جان پر شد از شمیم عشق، آمدی و باغ جان پر شد از شمیم عشق.
کلام امام.
سایبان عشق بود دست مهربان تو، یک حماسه بود و هست نام جاودان تو.
سایبان عشق بود دست مهربان تو، یک حماسه بود و هست نام جاودان تو.
با تو عهد بسته ایم ای امام لاله ها، رفته ایم و می رویم راه روشن تو را،
راه روشن تو را.
به حمدالله دست جنایتکاران و خیانتکاران از این مملکت قطع شده است و توفاله های کمی که مونده است اونها هم به دنبال اونها خواهند شتافت. بعض مطالب است که باید عرض کنم، با این که کشور ما از باب این که در زمان انقلابی مثل انقلاب صدر مشروطه و مثل انتقال رژیمی به رژیم دیگر در سابق حاضر نبودند و جوانهای ما از انقلابات به کلی بی خبر هستند، یا اگر خبر دارند حاضر واقعا نبودند و همین شنیدند. ولی از گاهی به نظر می رسد که گفته می شد که در ایران یک نابسامانی هایی هست، یک قتل هایی هست، یک کشداری هست، یک بمب هایی هست که منفجر می شد و از این قبیل که می بینید حالا در سطح کشور کم و بیش هست. شما نمی دانید که وقتی که می خواست حکومت به قاجار برسد و یک انقلابی بود که یک رژیمی را، رژیم سلطنتی را به یک رژیم سلطنتی دیگری، یعنی یک طایفه ای را از بین ببرند و طایفه دیگری. آقا محمد قجر در ایران چه کرد و برج هایی که از سرهای مردم درست کرد و امثال اینها. شما تاریخ انقلاب مشروطه را بخوانید و ببینید در انقلاب مشروطه چه بساطی بوده است. چون وقتی که انقلاب شد و مشروطه را به پا کرد، با اینکه انقلاب تغییر رژیم سلطنتی نبود، فقط این بود که سلطنت استبدادی یه قدری محدود بشد و روی قوانین مشروطه باشد. شما توجه کنید که در آذربایجان، در تهران، در شمال چقدر جنایات واقع شد و چقدر کشتار از مردم صالح و از مردم دیگر واقع شد. اگر مطالعه کنید در انقلاباتی که در دنیا واقع می شد یا در انقلابات کوچکی که در ایران واقع شده است قبل از این انقلاب بزرگ، خواهید دید که این انقلاب از تمام انقلاب هایی که در طول تاریخ واقع شده است یک انقلاب آرام بوده است و یک انقلابی بوده است که ثمراتش زیاد و چشمگیر و ضایعاتش نسبت به ثمراتش کم.
مثل بارون